أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هفتمین خیاری که شیخ انصاری رضوان الله تعالی مطرح کرده از خیار عیب است. فرق خیار عیب با سایر خیارات این است که در سایر خیارات ذوالخیار مخیر بین دو امر بود، بین فسق و ابرام، سخن از عرش نبود، ولی در خیار عیب مخیر بین سه امر است: یکی فسق، دیگری ابرام بدون عرش، سوم ابرام با عرش. و این عرش هم از نص استفاده می شود نه از دلیل دیگر. این فرق اساسی خیار عیب با سایر خیارات است. در خیار مطلب دوم آن است که بین عیب و فساد فرق است. یه وقت کسی میوه رو میخرد، گوشه از این میوه، بخشی از این میوه آسیب دیده است، این میشه معیب. یه وقت از کل این میوه را باید بریزد تو سطل، میشه فاسد. در صورت فساد معامله باطل است. در صورت عیب معامله صحیح است ولی لازم نیست و خیاری است. اگر یه میوه رو وقتی خرید باز کردید کلن باید بریزد تو سطل، این اکل مال به باطل است، این دیگه معامله نیست. پس بین فساد و عیب این فرق هست که در صورت فساد کالا معامله باطل است، در صورت عیب کالا معامله صحیح است، منتها لازم نیست، خیاری است. مطلب بعدی آن است که دلیل مسئله چیست. در جریان عیب یه خطری وجود دارد. یه وقت است که اون عیب بسیار کم است و مغتفر است، یه وقت است نه، یه عیب فاحشی است، گرچه به فساد نمی رسد. کسی که همچه کالای بسته رو می خرد و از درون او آگاه نیست، این دارد برای معامله خطری اقدام میکند. اگر برای در یک معامله خطری دارد اقدام میکند میشه غرر. ما قبل از اینکه مسئله خیار برسیم و صحتش رو ثابت کنیم بگیم صحیح است منتها لازم نیست و خیاری است، باید که اصل صحتش رو ثابت بکنیم، بپذیریم که این معامله صحیح است و معامله باطل. فهاهونا امران. امر اول این که اصلا این خطر رو چگونه برطرف کنیم. امر دوم اینه که حالا اگر چون میشه این کالا صحیح بود، فاسد نبود، ولی سالم نبود، معیب بود، این ضرر رو کی با ترمیم بکنه؟ با چه نحو ترمیم میشه؟ پس مسئله رفع غرر که به صحت معامله وابسته است مقام اول است. مسئله اثبات خیار که فرع بر صحت معامله است مقام ثانی است. کسی که یک میوه بسته رو دارد میخرد با یک خطر رو بروست. اگر با خطر روبروس، اگر غرر معنی جهل باشد که نقاط درون میوه با خبر نیست و جاهل است، اگر غرر معنی خطر باشد، خب این دارد یه پول سنگین میداد برای یه چیزی که از درونش بیخبر است، میشه خطر. این معامله فاسد است روی احتمال، روی جهل یا روی خطر، به هر معنا که غرر تفسیر بشود. پس ما اول با صحت معامله را تضمین بکنیم، بعد خیاری بودن معامله، یعنی این معامله صحیح است منتها لازم نیست و جایز. بسیار خوب، پس باید ما راه صحت این معاملات را تضمین بکنیم که از چه راهی صحیح است، در حالی که این معاملات انجام میگیریم. از اون طرف نه النبی عن الغرر و بیع الغرر، از طرف غرر اگه معنی جهل باشد اینجا جهل است، اگه معنی خطر باشد اینجا خطر است. پس این معامله باید باطل باشه، در حالی که همه عقلا متشرع و غیر متشرع این معاملات دارن. راه تصحیح این معامله چیست؟ این مقام اول. مقام ثانی، حالا بر فرض ما احراز کردیم، اطمینان پیدا کردیم که این کار سالم است، اگر خلاف درآمد به عهده کیست؟ مرحوم شیخ انصار رضوان الله علیه هر دو مقام را با یه راه ثابت کرده. بعدها مورد نقد فقهای بعدی نظیر مرحوم آخوند خراسانی و دیگران قرار گرفت که هم فرمایش مرحوم شیخ باید تبیین بشه، هم نقد مرحوم آخوند خراسانی. مرحوم شیخ رضوان الله علیه هر دو مسلب را با اسارت و سلامه میخوان حل کنن. میگن با اصالت و سلامه، سلامتی در برابر عیب، نه سلامتی در برابر فساد. چون اگر این کالا درون این هندوانه فاسد بود نه عیب، خب اینی که باید بزن تو سس، این که مال نیست، این معامله باطل است، میشه اکل مال باطل. اونجایی که این معامله فاسد نیست، صحیح هست، منتها سالم نیست، گوشه از او زده است مثلا. خب مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه هر دو مطلب را با اسارت و سلامه حل کردن. گفتن به این که اصل این است که نه استثها و امثال ذلک، بنای عقلا بر این است، طبع میوه ها بر این است که غالبا سالم هست. حالا اگر برخی ها زده اند و فاسده و معیبند، اینا تو اونها نادرند. اصل و شیوع و کثرت و غلبه و مانند اون بر سلامت است، به استناد این اصالت و سلامه هر دو مطلب تأمین می شود، هم غرر رفع می شود که معامله می شه صحیح، هم خیار ثابت می شود که معامله می شه غیر لازم، می شه صحیح غیر لازم یعنی خیاری. بعد می فرمان چون این اصالت و سلامه مورد پذیرش اغلاست، مغنی از اشتراط است، لازم نیست که در متن عقد شرط بکنن که ما این میوه را می خریم به شرطی که معیب نباشد. چون اصالت و سلامه یه اصل پذیرفته شده لدل اغلاست، هم پیش بایه هم پیش مشتری، چون یه اصل پذیرفته شده است نیازی به تصریح نیست و هر دو کار با این اصالت و سلامه تأمین می شود. برای اینکه این به منزله اشتراط از شرط ضمنی است، این اصالت و سلامه که طرفین روی او دارن تکیه می کنن به منزله این است که شرط ضمنی شده باشد. و چرا ضمناً شرط نمی شود؟ چون اصالت و سلامه مغنی این شرط است. این بیان مرحوم شیخ است رضوان الله علیه که اصالت و اطلاق العقد به استناد اصالت و سلامه مغنی از شرط ضمنی است. وگرنه اگر یه جای مغنی از شرط ضمنی نبود شرط میکردن، نظیر این که باید فرو رنگ داشته باشه، خب یه شرط میکنن فلون طعم را داشته باشه، مال فلون شهر باشه، خب این رو شرط میکنن. اما اصل این که این کالا با سالم باشه که دیگه شرط نمیکنن که، ولی میتونن شرط بکنن که درونش مثلا باید اینجور باشه، رنگش باید اینجور باشه، مال فرون شهر باشه، بر اینا رو میشه شرط کرد. اما اصالت و سلامه لازم نیست شرط بشه، برای اینکه این اصل عقلایی است، بنای عقلا هم بر همین است و اصل در میوه ها هم بر همین است، اصل در اشیا و اشخاص هم بر سلامت است، لذا مغنی از شرط ضمنی است. اون چی که اصالت و سلام، اون چیزی را که اصالت و سلام اثبات نمی کند، اون باید شرط بشه یا صریحا یا ضمناً، مثل این که مال فلون شهر باشه یا مال دست چین اول باشه یا چین دوم باشه، خب اینا شرط داره. اما اگر چون چه اصل سلامت باشه، اصل سلامت چون غلبه وجودیست و بنای عقل هم برانست، نیاز به شرط نیست. پس اصالت و سلامت دو تا کار میکنه، هم غرر رو رفع میکنه هم خیار رو ثابت میکنه، چون منزله شرط ضمنی است. ولی اوصاف دیگر چون اصالت و سلامه و اصالت و کذا و کذا در بار اونها نیست، این نیاز به شرط دارد، یا شرط زمینی است یا شرط سریعی. میفرمان که این منظور آن است که بزرگان گفتند اصلاح عقد مقتضی سلامت است و اگر تخلف شد خیار می آورد. این فرمایش فقها منظورش اینه، نه اون اصلاحی که میگن اصلاح لفظ منصرف به فرد اکمل می شود یا فرد صحیح می شود تا ست اشکال متوجه اون بشه، به هر ست اشکال هم وارد است. اگر کسی بگوید به اینکه اطلاق عقد منصرف می شود به فرد صحیح سالم، نه معیب، معیب شامل نمی شه. این ست اشکال کردن که اولا انصراف یه منشأ می خواد، غلبه وجودی منشأ انصراف نیست. شما اگر با لفظ و کلمات و پیمان کار داری، این انصرافش باید به ظهور باشد. ظهور هم در اثر کثرت استعمال پیدا می شود، نه کثرت غلبه وجود. اگر غالبا این چنین موج یافت می شوند یا غالب افراد این چنینن، این که انصراف نمی آورد. انصراف در حوزه الفاظ و دلالات محصول کثرت استعمال است. اگر یه لفظی کثیرا در یه معنای استعمال بشه و قلیلا در معنای دیگر، این در اصلاح اون معنایی که کثیرا استعمال بشه ذهن میاد. بله، این معنای انصراف است که منشأ انصراف کثرت استعمال است، نه غلبه افراد. لذا در مسئله ایمان، در مسئله نذور و مانندان اشکال کردن که اگه کسی سوگند یاد کرد که فلانکار رو بکنه، اگر مثلا سوگند یاد کرد که چند تا هندوانه به کسی بده، حالا بعضی از هندوانه ها معیب در آمد، بگیم این به قسم عمل نکرد، این سه قسم کرد، یا نذر کرد که مثلا چند تا هندوانه بده، بعضی از هندوانه ها سالم در نیامد، این باید هنسه نذر کرد یا باید دوباره بده؟ نه، این منصرف نیست. اصلاح منصرف می شود به فرد سالم بدون عیب در جای غلبه استعمال است، نه غلبه وجود. تازه اول اشکال ثانی این است که اصلاح اگر سخن از لفظ باشد که دارای افرادی است، مال کلی است، اما ما یه مبیع شخصی رو داره بحث میکنیم. یه هندوانی است که اون شخص گرفته میخواد بکشه، گفت میگه صحیح است یا نه، یا سالم است یا نه، به اعتماد سلامت داره میخواد. میگه کلی نیست، این که مطلق نیست و منصرف بشه فرد سالم، این فرد شخصی است، موجود شخصی، فرد شخصی که اصلاح نداره، کلیت نداره تا منصرف بشه به فرد ضعیف. اشکال ثالث این است که بسیار خوب، اگر از تنخ انصراف اطلاق است به فرد سالم، این معیب اصلا مبی نیست، وقتی مبی نشد خیار نداره، این رو تبدیل بکنه. مبی خیار در صورتی است که این شی مبی باشه، بی محقق شده باشه، منتها چون فاقد شرط است، شخص میتواند همین رو قبول بکند، میتواند فسخ کند و معامله به هم بزند. بله، اما اگر چون شما انصراف رو پذیرفتید، این کالای معیب اصلا مبی نیست، رو با تحویل داده یک مبیع واقعی رو گرفت. این ست اشکال وارد است که برام شیخ هم پذیرفته. پس این که میگن اطلاق عقد منصرف میشود، ناظر به این بحث ها نیست تا این اشکالات سگانه رو داشته باشه. اطلاق عقد ناظر به همون اصالت و سلامه است که اصالت و سلامه هم قرار رو برطرف میکنه، هم خیار رو تثبیت میکنه. این گوشی از فرمایشات مرحوم شیخ است. قبل از اینکه به اشکالات مرحوم آخوند برسیم، باید اصلا طرز وارد بحث شد که هم مطلب را تثبیت بکند، هم از نقد بزرگانی مثل مرحوم آخوند و امثال آخوند مسئول باشد. ما باید مرزها را از هم جدا بکنیم که مرز قرار کجاست، مرز خیار کجاست. فالبحث فی مقامین. مقام اول اینکه شما چیزی رو که نمیدونی اگر بخوای اقدام بکنی میشه معامله خطری، قراری. یا اگر چیزی در معرض خطر است وقتی میخوای اقدام بکنی میشه معامله قراری، میشه باطل. قرار را چه به معنای جهل بگیریم، در کالاهای دربسته این جهل است. چه به معنای خطر بگیریم در کالاهای دربسته این خطر هست. علیه ها به معنای باطله. رفع قرار به وسوق است. حالا منشأ وسوق اصالت سلامه نوعی باشد یا گزارش گوینده فروشنده باشد یا تعریف سایر خریدارها باشد، وسوق نوعی است نه وسوق شخصی. این وسوق نوعی هم اون جهل را برطرف می کند، هم طمأنینه را به همراه دارد، پس جا برای قرار نیست. عنصر محوری بحث این است که ما بدونیم که مذهب به قرار کجاست، مذهب به تعهد کجاست. این قرار و عدم قرار هیچ کاری به عقد ندارد، به کالا کار دارد. خیار به عقد کار دارد. بین عقد و کالا خیلی فرقه. شما همه رو میخواید با اصالت سلامه حل کنی؟ قرار منشأش این کالاست. تا شما علم پیدا نکنی، تا خطر جدایی نکنی به وسیله این وسوق نوعی، این خطر هست و میشه قرار و معامله میشه باطل. حالا شما وسوق پیدا کردی، برو به گفته بایه. حالا گفته بایه یا تعبد است، تعبدن قرار رفع میکنن، چون که بعضی از تعبیرهای قدمان ناظر به اینه، یا چون وسوق نوعی میاره که ماهوالها که تعبدی در کار نیست. حالا وسوق نوعی آورد، اطمینان نوعی پیدا کردی که این کالا سالمه، این میوه سالمه. حالا اگر میوه اگر فاسد در آمد که معامل باطل است، چون اکل مال باطله. اما اگر معیب در آمد کی عهده داره این خسارته؟ شما به اطمینان حرف بایه رفتید خریدید، بسیار خوب. حالا متضرر شدی، کی باید این ضرر رو رفع کنه؟ فروشنده؟ به چه دلیل؟ شما بر اساس اون وسوق سلامت کالا را تأمین کردی. خیار عقد را درگیر می کند. اگر عقدتون در با تعهد همراه نبود، فروشنده میوه دربسته به شما فروخت، شما میوه دربسته خریدید، دیگه بیش از این چه طلبی داری؟ پول دادید میوه تونم گرفتی. اگر این میوه سالم در نیامد، معیب در آمد، خسارتش رو باید فروشنده بده، این معامله فاسده است، معامله لازم نیست و خیاری است. شما باید محور معامله را درگیر کنی. اون حرفی برای گفتن نداشتید شما. بنابراین مقام ثانی هیچ، یعنی هیچ کاری با کارا نداره. میاید عقد را درگیر میکنه، میگه این عقد رهانی است، عقد با شرط ضمنی برگزار شده است. یعنی فروشنده ای که دارد این میوه رو میفروشد، معناش این است که من متعهدم، شرط میکنم که این معیب نباشد، نه شرط میکنم شیرین باشد، شرط میکنم فرون رنگ باشد، اونا که شرط نکرده، که شرط میکنم که این معیب نباشد. و اگر معیب در آمد، این خیار تخلف شرط داره. این عقد درگیر است. تا عقد را ما درگیر نکنیم، معامله خیاری نمی‌شود. ما اصالت سلامه چه کار دارد به درگیر کردن عقد؟ خب پس بنابراین این دو محور رو باید کاملا از هم جدا کرد که چطور این معامله که جهل درش است، خطر درش است، میشه صحیح؟ این یک. حالا اون با وسوق نوعی هم جهل جدایی شد، هم خطر روبی شد، معامله شد صحیح. و همین که این عقد درگیر است، بنای عقلا اینه، چون غالب موارد در این گونه موارد که شارع مقدس تأسیسی ندارد، امضای عقلا است. امضای عقلا، غرائز عقلا، ارتکازات مردمی قبل از اسلام، بعد از اسلام، بعد از اسلام هم در حوزه مسلمین، در حوزه غیر مسلمین. بنابراین الان یک شهری که چند ملیتی است، اگر یه هندوانی که معیب در آمد، همونطوری که مسیحی پس میده، یهودی پس میده، مجوسی پس میده، مسلمان پس میده. اینطور نیست که بگن شما حالی که مسلمانی یه حکم تازهی دارید که اونم که مسیحی همین کارو میکنه، اون که یهودی همین کارو میکنه، اونم ملحده همین کارو میکنه. این غریزه یا عقلا بر این است و همین رو هم شاره امضا کرده. نه چیزی را که شاره در خیار ای باورده مسئله عرشه که بحث جدایی دارد. عرشگیری هم غیر از اون خسارت های تفاوت دوتا قیمت است. این با صحیح قیمت بکنن، معیب قیمت بکنن، این نسبت سنجی کردن، این نسبت را از سمن کم بکنن، یه تعبد خاصی در مسئله عرش است. بنابراین تا عقد درگیر نشه معامله خیاری نمیشه و این با تعهد زمینی است. این تعهد زمینی را همه انسان ها دارن و العرفو به بابی که اون شهرها یا کشورهای چند ملیتی سند این مطلب هست که همشون یک جور معامله میکنن. یعنی بنای عقلا بر این است که این کالا صحیح باشه، اگه صحیح نباشه حق پس دادن دارن. همین. پس بنابراین ما تا عقد را درگیر نکنیم، عقدی که اصل و لزوم است خیاری نمیشود. تا وثوق پیدا نکنیم به صحت کالا، اون جهل زدوده نمی شود، اون خطر زدوده نمی شود، غرر برطرف نمی شود، معامله صحیح نمی شود. این کار با تحلیل غرائز و عقلا حل است. بشار مقدس هم چیزی در این زمینه نیاورده. سرش این است که عقل مثل نقل حجت شرعی است. اگر اصول این رو باز می کرد که آیا این امضاء اشاره، تقریر اشاره، اینها به منزله امضای امر فضولی است یا نه، یه عقل کاملی در ردیف عقول دیگر که قرار گرفته، ما کشف بکنیم که خدا به همین کارا راضی است. در مسئله امضای بنای عقلا به وسیله اشاره کشف بکنیم که اهل بیت این رو امضا کردند، ولی وقتی سخن از بنای عقلا شد و کار عقلا شعار مقدس که عقلا رد نکردن، کشف میکنیم که خدا این کار را کرده. این کار از رسمی ترین و مهمترین رسالت های فن شریف اصول است که الان شما تو بارها به عرضتون رسید. انا اول تا آخر جلد اول کفایه رو بحث میکنید، سخن از قرآن روایت نیست، همش بنای عقلاست. امر مفید وجوبه، نهی مفید حرمته، در اجتماع امر نهی چکار باید کرد، مطلق باید مقید هر میکرد، امر باید برخواست هم میکرد، مجال باید مبین کرد. اینا هیچ کدومش نه روایت دارد نه آیه. بنای عقلا در قانون گذاری اینه. حالا ما روایات داریم، اونا قوانین عامه دارن دیگه. اونا قوانینشون چی رو حل میکنن؟ نه تعارف. اونا هم مطلق و مقید دارن، اونا هم عام و خاص دارن، اونا هم مجرد و مبین دارن، اونا هم مفهوم منطوق دارن و هر جوری که اونا عمل میکنن ما هم عمل میکنیم، هر جور ما عمل میکنیم اونا هم عمل میکنن. آیا ائمه علیهم السلام که اینها را دیدند و به همین روال سخن گفتند، نظیر عقد فضولی آمدن اینا را امضا کردن، به اینها بها دادن، یا خودشون هم چون در ردیف عقلا بودن اینجور عمل کردن؟ همه گی کشف بکنید از عقد امضای شاره خدا، نه اینکه چون کار ما در معرض دید انبیا ائمه بود اونا ساکت شدن کشف میکنیم جلاسی هم. این نظیر عبادات که نمید. در عبادات اگر یک چیزی سیره مشرعه ای مایه کار بکنه که کنون نماشه بود دور میکنه، کنون نافره رو دور میکنه، کشف میکنیم که ائمه فرض بود. اما در این بار از موارد اصول باید سر بلند کنند، چون که سر بلند در این شاید به این رو عقل رو بها بدهند. قرض این است که در کشورها و شهرهای چند ملیتی اینجوره. پس معلوم می شود که عقد درگیر این تعهد است که عقد لازم می شود عقد جائز. با اصالت و سلامه شیخ انصاری رضوان الله علیه مشکل حل نمی شود. اصالت و سلامه کالا رو تأمین میکند، نه عقد رو درگیر بکنه. مگر اینکه بیایید بگید به استناد اون اصالت و هر سلامه یه شرط ضمنی هست که این از بعض از فرماشات مرحوم شیخ در میاد، ولی راه علمی آن است که مرزها جدا باشه. تو مسئله علمی که همینطوری فله یخ نمیزنه که. با جدا یعنی جدا مرزبندی بکنه، الاول از ثانی، الغرر الخیار، الکالا مبی العقد، یه بخش مربوط به کالاست، یه بخش مربوط به عقده. تا عقد درگیر نشه خیار پیش نمیاد، عقدم با این شرط ضمنی درگیر میشه. خب بنابراین میمونه مسئله عرش. خب تا اینجا رو بنا حالا بود به تأیید بود، بعد عرش هم شاعر مقدس ممکن اضافه بکنه. گاهی ممکن است که تمام کار شاعر امضای بنا آقا را باشه بدون کم و زیاد، نظیر خیار قبل، نظیر خیار رؤیه، نظیر امثال. یه وقت است که کل کار را خود شاعر مقدس به امضا میگیره، نظیر خیار مجلس، نظیر خیار حیوان، نظیر خیار تأخیر، که این همه تعبدی. یه وقت است نه تلفیقی است از تأیید و تأسیس، نظیر خیار عیب، که خیار عیب بخش وسیعش تأیید است، بخش هم که مربوط به عرش است تأسیسه. عرش به این معنای که در شریعت آمده در بازار اغلا نیست، اگر خسارت را بخواهم بدن تفاوت قیمت میدن. خب بنابراین راه اساسی اینه. تعبیر قدما رضوان الله علیهم این است که اخبار بای تعبدن وسوق آور است، یعنی همین که بای گفت گزارش داد شما مطمئن میشوید، یعنی میتوانید عمل بکنید و قراری در کار نیست، به این معامله صحیح هست. لکن فرمایش فقهای گذشته اگر تعبد باشد قبولش آسان نیست. شاید اون بزرگانم منظورشون این باشد که وقتی بایه گزارش داد وسوق نوعی حاصل می شود به این که این کالا صحیح است، وسوق نوعی کافی است ولو شخص وسوق پیدا نکند. خب پس این سه تا اشکالی که مرحوم شیخ وارد کردن خودشون قبول کردن این وارد. سخن از اطلاق لفظی نیست تا منصرف بشود به فرد کامل، تا کسی بگوید که مبی در اینجا شخص از کلی نیست. اطلاق یعنی شرط نکردن، همین که عقد را رها کردن این منصرف میشود به این که این عقد درگیر است، گره خورده است به شرط سلامت مبی. چون اصالت و سلامه مثلا پشتوانه این شرط است و بنای اغلا و غرائز اغلا و امثال دارک رو تأیید بکند، نیازی به تصریح به این شرط نیست، وگرنه این مطلق نیست، مشروطه. شرط ضمنی هم به منزله شرط صریح است. پس عقد را درگیر کرده، وقتی عقد را درگیر تعهد مربوط به تملیک اینه، یعنی فروشنده کالا را تملیک میکنه، خریدار ثمن را تملیک میکنه. این تعهد کرده که کالا ملک او باشه، او تعهد کرده که ثمن ملک او باشه، این تموم شد. تعهد دوم اینه که این که تملیک کردیم باش ما میسیم، حق نداریم به هم بزنیم. این دومی غیر از اولی است. اولی العقد است، دومی الوفاست. ما یه اوفو داریم، یه عقود داریم. اونجا که گره میخوره تعهدای اولی، اونجا بهش میگن عقد. اونجا که باید پاش وایستن تسلیم و تسلم بکنن میشه وفا. میگه گره که بستی باز نکن، اوفو بالعقود. این اوفو، این وفای به عقد گاهی باز گاهی بسته است. اونجا که باز باشه مثل که شرطی در کار نیست، نه صریح نه ضمنی، یه کالا رو خریده بود پولشو بده دیگه. اونجایی که بسته است اینه که شرط است یا صریح یا ضمنی، میگه من وقتی ثمن رو میدم که کالا این رنگو داشته باشه، مال فروشنده باشه. پس بنابراین این گره، این عقد بسته شد نسبت به تملیکین، ولی وفا درگیره. میگه من وقتی وفا میکنم که این کالا مال فرون شهر باشه، وقتی مال فرون شهر نبود این افو توش نیست. پس بنابراین در اوفو بالعقود دو تعهده، یکی اون محور اصلی عقد است که تملیکینه، یکی مرحله وفاست. این شخص میگوید من وقتی وفا میکنم که مال این خصوصیت داشته باشه، خب اگر این خصوصیت نداشت من نمیدم، ثمن نمیدم، وفا نمیکنم. اومد اوفو بالعقود نمیگوید هر عقدی که بستی هر جوری که چه تعهد بکنی چه عهد نکنی باید واجب وفاست، این نمیگه که، میگه هر عقدی هر جوری بستی وفا کن. شما چی جور عقد بستی؟ مطلق بستی؟ مطلق وفا کن. مشروط بستی؟ مشروط وفا کن. اوفو بالعقود که نمیگوید این عقد را مطلقا وفا کن، که میگه هر عقدی را هر جور بستی وفا کن. این عقود است و الف لام دارد و جمع محلا و الف لام، کل عقد بما له من الخصوصیه باید وفا بشه. خب اگر عقد رها بود مطلق بود، رها باید مطلق باید وفا بشه. اگر عقد در مدار بسته قرار گرفت، در مدار بسته باید وفا بشه. اوفو العقود که نمیگه برو شرطم کردی باید عقد وفا کنی که. خب این مسئله تعهد به سلامت، شرط سلامت، شرط ضمنی است که عقد رو درگیر میکند. اون اسارت و سلامه سلامت کالا رو حفظ میکند، جلوی قرار رو میگیرد. این مرزا که از هم جدا شد دیگه شاید اشکالات مرحوم آخون رضوان الله علیه وارد نشه. الحمدلله.